دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
ای بهارم گل عذارم، ای طلوع شام تارم،
ای گل تاها شاخه توبا العجب یبن الزهرا یبن الزهرا.
شمیم ظهور
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
خورشید رخ مپوشان در ابر زلف یارا، چون شب سیه مگردان روز سپید ما را. ما را ز تاب زلفت افتاد عقده بر دل، بر زلف خم به خم زن دست گره گشارا. فخر جهانیان شد ننگ سنم پرستی، جانا ز پرده بنمای روی خدا نما را. ای آشکار پنهان برقع ز رخ برافکن، تا جلوه ات ببینم پنهان و آشکارا. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم، با برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن در خدمت شما عزیزان هستم. بنده عباس شیشه‌گر به عنوان مجری برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی هستم. حاج آقا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، سلام و احوالپرسی با شنوندگان محترم ما داشته باشید تا سوالات رو ارائه بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که خدای متعال توفیق بده بحثایی رو که مطرح میکنیم مورد استفاده شما بزرگواران قرار بگیره.
انشالله که همینطور باشه.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم،
مهدی مهدی
ای آرام جانم،
مهدی مهدی
ای صاحب زمانم،
مهدی مهدی
ای جان جهانم.
برنامه شمیم ظهور همونطور که شما شنوندگان محترم میدانید برنامه است که در پی پاسخ به سوالات و شبهات موضوع مهدویت هست. استاد، سوالی که مطرح شد در یکی از برنامه‌ها و تا حدودی پاسخ ارائه شد این بود که ما به عنوان شیعه 12 امامی مطرح می‌کنیم که امام زمان علیه السلام به دنیا آمده اند و در دوران غیبت به سر می‌برند. خب برادران اهل تسنن اکثرشون این نظریه رو مطرح می‌کنند که حضرت 40 سال قبل از ظهورشون به دنیا خواهند آمد و قطعاً و به طور طبیعی از ما شیعیان می‌پرسند امامی که به دنیا بیاید ولی غایب باشد چه فایده‌ای برای جامعه بشری می‌تواند داشته باشد. ما در مقام پاسخ این رو مطرح می‌کنیم که خب یک فایده وجود امام معصوم مطرحه، شخصیت امام معصوم مطرحه، یک فایده برای شخص حضرت مهدی علیه السلام مطرحه که در اون قسمت شخصیت، فواید شخصیت امام معصوم، بحث واسطه بودن یک معصوم مطرح میشه. به طور مشخص در اینجا حضرت مهدی علیه السلام که حضرت واسطه فیض وجود است، واسطه دریافت نعمتهای الهی است، واسطه دفع بلاست و واسطه حفظ دین از تحریف هست. من خواهش میکنم در این باره توضیحات تکمیلی رو ارائه بفرمایید.
بله، همطور که فرمودید وجود امام حی و حجت حی در جامعه فوائدی رو گاهی برای کل بشریت و گاهی برای جامعه شیعی داره. از جمله مواردی که بتونیم در اینجا از اون نام ببریم اینه که وجود امام حی امید بخش برای پیروانش، یعنی در حقیقت اینطور مطرح کنم، آیا وجود موعودی که زنده است، آماده قیام است، منتظر اذن خدای متعال است، دلگرم کننده تر است برای پیروان خودش، یا موعودی که هنوز به دنیا نیامده است؟ نمیدانیم کی به دنیا می آید، پدر و مادرش چه کسی است، هیچ چیز، همش مبهمه. کدوم دلگرم کننده تر است؟ کدوم دست ما رو بیشتر میگیره در بحث انتظار، در بحث آماده سازی؟ معلوم میشه که از فواید مهم وجود امام حی اینی که دلگرمی به پیروان خودش میده، اونها رو نسبت به وجود امام، نسبت به آینده‌ای که قرار است توسط اون امام زنده رقم بخورد، خیلی باعث میشه انسان در زندگی افق روشن‌تری رو داشته باشه. این هم یکی از اون فواید بسیار مهمیه که کسانی که قائل به زنده نبودن موعود هستند، اونها از این دلگرمی محرومند، انتظار ضعیف‌تری دارند، آینده مبهم‌تری دارند. مورد بعدی ما میتونیم اینجا بگیم بحث خودسازیه. واقعا یک مسئله بسیار جدی در زندگی مؤمنانه برای ما شیعیان خصوصا اینه که ما اهل خودسازی بشیم، از گناهان دوری کنیم، به پاکی نزدیک بشیم. این خودسازی و این جهاد زمانی میتونه پررنگ تر باشه، دل ما رو قرص‌تر کنه، که بدانیم بر اساس آیات قرآن کریم و بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام و خصوصا در عصر حاضر وجود نازنین امام زمان علیه السلام حاضر و ناظر اعمال ما هست و به فرمایش قرآن کریم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون نشان میدهد که وجود امام حی در جامعه بسیار اثر میذاره در بحث خودسازی. کما اینکه در روایت ها داریم، بعضی از روایت هفته دو بار رو، بعضی هفته یک بار رو اعلام کردن که نامه اعمال ما به دست امام میرسه. خب من به عنوان یک شیعه وقتی این آیه رو میبینم در سوره مارکه توبه که امام زمان ناظر بر اعمالم است، وقتی روایت ها رو میبینم که نامه اعمال من در هفته دو بار، یک بار بر امام عرضه میشه، اینها رو که مطلع میشم خجالت میکشم گناه کنم. میگم این امام حی نامه عمل من رو میبینه، من چجوری فردا میخوام توی صورت امام نگاه کنم، از او طلب کمک کنم، به او متوسل بشم؟ لذا این باعث میشه انسان در خودسازی قوی تر باشه، سراغ گناه کمتر بره، سراغ طهارت و تقوا بیشتر بره. البته این منوط به ارتباط با امام، ارتباط معنوی. کسی که با امام مرتبط نیست، به نوعی این غیبت بیرونی به درونش هم کشیده شده، نمیدونه، سالی یه بار یادش میفته امام زمانی هست، اونم تو نیمه شعبان. خب قطعا این فرد نمیتونه از وجود امام حی بهره ببره. اما اون کسی که مرتبط ارتباط معنوی داره، صبح و شام یاد امام میکنه، این فرد نمیتونه گناه کنه به سادگی. چرا؟ چون پیامد گناهان خودش رو در عرضه اعمال امام مشاهده میکنه و لذا باعث خودسازی انسان میشه وجود امام حی. و نکته مهمتر که این نکته خیلی ظریفه و خیلی مهمه و اهلش این رو متوجه میشن، هدایت درونی و هدایت تکوینی انسانهای مستعد برای رشد در مباحث معنوی، برای ارتقاء دینی. اگر امام حی باشد، اگر امام زنده باشد، با توجه به جایگاهش به عنوان یک امام که وظیفش غیر از بحث هدایت، دستگیری و رشد مؤمنین هست، اگر این موضوع رو به عنوان جایگاه امام در نظر بگیریم، آدمای مستعد خب چجوری باید رشد کنن؟ چجوری باید ارتقا پیدا کنن؟ امام از طریق هدایت تکوینی و از درون دست اونها رو میگیره. لذا میبینی آدما در دوران غیبت رشد میکنن، به یه جایی میرسن که فرض کنیم میشه حضرت آیت الله بهاءالدینی، میشه مرحوم حضرت امام، میشه آیت الله بهشت. اینا که همینطوری نرسیدن، اینها با هدایت تکوینی امام، با اسباب ظاهری به اون مقام و جایگاه رسیدن و این نتیجه وجود و حضور و حی بودن امام هست. اینا از جمله فوایدی که ما میتونیم، باز فواید دیگه هم هست که شاید اینجا دیگه نشه بیشتر مطرح کرد، اینها جز فوایدی که انسان میتواند بر وجود امام بشمارد، چه امام غایب باشد چه حاضر. این فواید به جامعه، چه شیعه، چه کل انسانهای روی زمین این فواید میرسه.
بله، ممنونم از شما. اجازه این میخوام که درنگی داشته باشیم، برگردیم در خدمت شما استاد گرامی و شنوندگان محترم باشیم. عزیزان همراه، سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما درباره موضوع مهدویت هست.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فإن تنازعتم في شيء فرد إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
به فوائد وجود امام به معنای مطلق امام معصوم اشاره فرمودید. خب این سوال به ذهن میرسه، پس کدام فایده میماند که در دوره غیبت محقق نشده؟
بله، در حقیقت میشه گفت که همونطور که تقسیم بندی که عرض شد خدمتون، یک سری از فواید مترتب بر وجود امام هست فارغ از بحث شخص امام، و یک دسته فواید مترتب بر شخص امام هست در کنار اون جایگاه و شأنی که دارد. ما در حقیقت از فایده وجود امام، وجود شخص امام به عنوان امام زمان علیه السلام، یک فایده هست که فایده مهمی هم هست و ما از اون فایده محرومیم، و اون چیه؟ فایده حضور در متن جامعه، تشکیل حکومت، از بین بردن ظلم، اجرای عدالت، گسترش علم، دستگیری از کسانی که مستعد برای رشد و تعالی هست. ما از این فایده ما محرومیم. یعنی ما می توانستیم کاری کنیم امام زمان علیه السلام حاضر باشد، حکومت تشکیل بدهد و انسانها وضعیت که امروز داشتن این وضعیت رو نداشته باشد، در بهترین وضعیت، در عادلانه ترین حکومت، در امن ترین حکومت زندگی کنه، ولی از این امنیت محرومن، از عدالت محرومن، سرشار از ظلم و بی‌عدالتی در کل کره زمین هست. ما از این فایده محرومیم، فایده ی حکومت امام معصوم، و دلیلش هم خودمونیم. ریشه محرومیت از این فایده خود بشریته، و جالب اینجاست راه رسیدن به این فایده هم باز خود بشریت. انسانها باید به این رشد برسند که از دست انسانهای عادی برای از بین بردن ظلم و اجرای عدالت کاری بر نمیاد. تنها کسی میتواند ظلم رو به صورت مطلق از بین ببرد، عدالت رو به بهترین نحو در کل کره زمین اجرا کند، که این فرد متصل به آسمان باشد، دستور از آسمان بگیرد، نه از زمین و از قوانین بشری ناقص که هر روز عوض میشه، هر روز تکمیل میشه، هر روز یکیش کنار میاد یکی دیگه میاد. اگر به این نقطه رسید بشر، اون موقع دستش رو از زمین بلند میکنه، میبره به سمت آسمان، خاضعانه با قلب خاشه رو به خدای متعال میکنه، خدایا امام تو بفرست، غیبت تمام بشود، ظهور رقم بخورد. اون موقع هست که بشریت میتواند از این فایده بهره ببرد. لذا بهره مندی از منافع حاکم معصوم مبتنی بر بصیرت و خواست مردمه. بصیرت نسبت به ارزش و جایگاه امام، که آقا امام جایگاه مهمی در عالم خلقت دارد، و خواست این که ما عدالت میخواییم و با ظلم مبارزه میکنیم. و جالب اینجاست آیات قرآن کریم مبارزه با ظلم رو بنا شروع بشریت گذاشته، اگرچه به وسیله امام شروع میشه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تا مردم نخوان این اتفاق نمیفته. پس آگاهی مردم و بصیرت مردم زمینه ساز حاکمیت امام معصوم است که میتوانیم از اون فایده هم بهره مند بشیم.
ممنونم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، برنامه شمیم ظهور رو از رادیو قرآن میشنوید، برنامه‌ای که در پی پاسخ به سوالات و شبهات موضوع مهدویت هست. سامانه 3100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان هست.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط.
ای حق را رخت چون آینه، ای نامت شکوه آدینه.
هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن شمیم ظهور.
أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لغزع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمس والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟
شمیم ظهور.
استاد حاتمی عزیز، سوالی مطرح شده و اون این که وهابیت القا میکنن که ما شیعیان معتقدیم که حضرت مهدی علیه السلام در داخل سردابی در شهر سامرا زندگی میکنند و اونجا مخفی شدن، یعنی دوران غیبت رو اونجا میگذرانند، و تبلیغ وهابیت علیه شیعه از این طریق اینه که اینا خرافه پرستند. یعنی چطور ممکنه یک نفر سالها در یک سردابی در یک شهری زندگی بکنه؟ چه جوابی میشه به این شبهه داد؟
بله، با توجه به توضیحاتی که ما در مفهوم غیبت و معنای غیبت و نوع زندگی امام در دوران غیبت عرض کردیم و اینکه امام به صورت ناشناس در میان جامعه هست، به این نتیجه میرسیم که قطعاً و حتماً این یک تهمت به شیعه هست، کذب محض، و به شیعه نسبت ناروا میدند و به دروغ این حرف رو میزنند. در هیچ کتاب معتبر شیعی شما پیدا نمی کنی که یک شیعه عالم پیدا بشود و معتقد باشد که امام در دوران غیبت در سرداب زندگی میکنه به صورت مخفیانه. نه هیچ یک از علمای ما چنین حرفی رو زدن، نه هیچ شیعه‌ای چنین اعتقادی داره و نه در هیچ کتابی چنین چیزی مکتوب شده، کتاب معتبری که منتسب به بزرگان ما باشه. شاید این نکته رو میشه اینجا مطرح کرد، شاید منشأ این تصور نادرست با فرض این که واقعا اینها تصورشون اینه، ولی اعتقاد ما اینه که وهابیت عمدن این کار رو انجام میده، چون موارد مشابه زیاد داره و مؤید زیاد داره. اما یک فرض، امکان داره اینا تصورشون از این موضوع نادرست باشه، ما میخوایم اصلاحش کنیم. شاید این تصور نادرست به خاطر رجوع شیعیان و تکریم شیعیان مال اون جایگاه رو، یعنی سرداب مقدس رو تکریم میکنن، مقدس میدانن، متبرک میدانن، شاید به خاطر اینه. اما ما باید بدانیم این مکان مقدس است، اما نه به خاطر اینکه امام در اونجاست. نشونش اینه که شما برید بگردید، کسی رو پیدا نمیکنید. اگه اینطوری بود که تا حالا امام علیه السلام به شهادت رسیده بودن. علت تقدس چیست؟ علت تقدس اینه که در این مکان سه امام زندگی کردند، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام و امام زمان علیه السلام تا 5 سال اول که در کنار پدر بزرگوارشون بودن. به خاطر وجود این سه امام بزرگوار این مکان مکان مقدسی شده. اونجا عبادت کردن، راز و نیازهای شبانه، قرآن خوندنها، اشک ریختنهای امامان معصوم، همه اینا باعث نورانیت تبرک اون مکان شده. ما هم این مکان رو از این باب مقدس میدانیم. این اختصاص به ما هم نداره. الان شما نگاه کنید، کعبه مقدس است برای همه مسلمانان. در میان مسیحیان بعضی از مکانها، بعضی از چیزها مقدسه. در میان یهودیان همینطور، در میان بودایان، یعنی این چیزی نیست که ابداع شیعه باشه. بعضی از مکانها، بعضی از افراد و بعضی از چیزها در میان مذاهب و ملل مختلف تقدس دارن. علت تقدس مهمه. در اینجا علت تقدس حضور امامان معصوم در اونجا و عبادات اونها در اون مکان هست. و الا امام علیه السلام بنا بر روایت های متعدد که یک نمونه شو من خدمتتون عرض میکنم، امام در متن جامعه هست. امام صادق علیه السلام تو روایت فرمود چرا این امت منکرند که خدای متعال با حجت خودش، یعنی با امام زمان علیه السلام، همان کاری را کند که با یوسف کرد؟ همانا امام غائب میان آنها گردش میکند، در بازارهای اونها راه میرود، پا روی فرشهای اونها میگذارد و آنها او را نمیشناسند، یعنی مردم حضرت رو میبینند، باش مرتبط هستند اما نمیشناسند، تا آنکه خدای متعال به او اجازه دهد که خود رو معرفی کند. بعد مثال میزنه انتهای روایت آقا، میگه مثل حضرت یوسف. حضرت یوسف تا قبل از اینکه خودش رو معرفی کنه با برادراش معاشرت داشت، با هم نشستن غذا خوردن، چند سری اومدن گندم گرفتن، اما اینا نمیدونستن او یوسف است. کی متوجه شدن؟ زمان که خدای متعال اذن داد به یوسف، گفت ای یوسف خودتو معرفی کن. اونجا بود که فهمیدن همین کسی که باش مرتبط بودن همون برادر گمشده ایست که سالهای گذشته او رو در شاه انداختن. فرمود امام زمان علیه السلام هم همینه. معلوم می شود امام در متن جامعه هست نه در سرداب، و این یک تهمتی است که وهابیت به شیعه می زند، اون هم برای تخریب.
یعنی در واقع اینطور جمع‌بندی کنیم که سه امام معصوم در اونجا زندگی کرده اند ولی الان محل زندگی حضرت مهدی علیه السلام نیست.
بله.
و به واسطه این انتساب اون مکان به اون معصومین، ما اونجا رو در واقع مقدس می دانیم. بسیار عالی. خب استاد، در این فرصت اندکی که تا پایان برنامه باقی است، من از شما اجازه میخوام که یکی از سوالات شنوندگان محترم رو مطرح کنم. عزیزی با شماره 0912-69-3 شماره پایانی 204 مطرح کردن که لطفاً تعریف معصوم را بیان فرمایید. قبل از اینکه شما پاسخ بدید، اجازه میخوام سوال دیگری رو هم مطرح کنم که بی ربط به این سوال نیست. خواستن بدونن که چرا دامنه تعداد معصومین محدود به 14 هست مثلا، یعنی مثلا شیعه میگه 14 معصوم. این دو سوال رو خواهش میکنم که پاسخ بدید.
بله، در تعریف معصوم البته در برنامه‌های گذشته گفته شده، اینجا خیلی خلاصه عرض کنم، و اون این که معصوم به کسی میگن که از لحظه تولد تا لحظه که از دنیا میرود در گفتار، در رفتار، در فکر، در نیت عاری از خطا و عاری از نسیان و عاری از گناه و اشتباه و انحراف باشه. به تعبیری دیگه تحت هیچ شرایط نباید از جاده مستقیم خارج بشه، هم درونش پاک باشد و پاک بماند، هم در بیرون این پاکی در گفتار او، در رفتار او، در نیت او، در فکر او نمایان بشود. به تعبیری دیگه به صورت یک ملکه و یک حالت درونی در او در آمده باشد و اینطور نباشد که لحظه ای باشد، مقطعی باشد. این توی تعریف معصوم. البته من خیلی عامیانه و راحت تعریف کردم، تعریف دقیق علمی اون هم که نیازی نیست اینجا طرح بشه. این در مورد تعریف معصوم. اما در مورد تعداد، اینکه چرا تعداد معصومین محدود هستند، این نکته رو باید عرض کنم که اگر هر عددی در اینجا مطرح میشد باز این سوال بود. به تعبیر دیگه این سوال هیچ موقع پایان ندارد. اگر فرض کنید 10,000 تا معصوم داشتیم، سوال اینجا بود چرا 10,000 تا؟ این نکته اول. پس مشکل ما تعداد نیست. نکته دومی که اصلا این بحث اختصاص به خود خدای متعال دارد و ما حق ورود به این جریان رو نداریم. مثل چی؟ مثل تعیین پیامبر. خدای متعال انبیا رو خودش انتخاب میکنه، خودش هم به جامعه میفرسته. سوال: آیا بشریت دخالتی در این امر دارن؟ میگن نه، بشر دخالت نداره، اجازه دخالت هم نداره. چرا؟ چون این یک امری است اختصاص به خدای متعال دارد، بشر اجازه ورود در این حریم رو ندارد. وجود معصوم از جمله این بحث هاست. اینکه امام معصوم، پیامبر معصوم، نبی و رسول معصوم رو خدای متعال انتخاب میکند، ما حق ورود و اجازه ورود به این حوزه رو نداریم. چرا؟ چون از حیطه اشراف ما، از حیطه مأموریتی ما خارج است و لذا ما نمیتوانیم وارد این بحث بشیم. دلیلش هم روشنه، چون امر هدایت که یک امر مقدس و مهمی است، اختصاص به خدا دارد. اصلا خدا چرا امام رو انتخاب میکند؟ چرا پیامبر رو انتخاب میکنه؟ برای اینکه بشر رو هدایت کنه. خب بشر اگر نیاز به هدایت نداشت، خدا براش رسول نمیفرستاد. پس بشر نیاز به هدایت داره. همین که میگیم نیاز به هدایت دارد، یعنی نقص دارد. پس خدا باید یکی بفهمد که نقص رو برطرف کنه. خب چه کسی میتواند بفهمد کی نقص نداره تا او رو به عنوان رهبر، به عنوان معصوم، به عنوان رسول بفرسته؟ فقط خدا میتونه. پس ما اجازه دخالت، اجازه ورود نداریم و اون حیطه و اون حریم خارج از حریم ما هست. لذا نه تعداد رو ما میتوانیم تعیین کنیم، چرا 14 تا، چون هر عددی باشه این سوال هست، و نه در این حوزه میتوانیم وارد بشیم، چرا؟ چون ما ناقص هستیم و نیاز به هدایت داریم.
یعنی استاد این تعداد هیچ حکمتی پشتش نیست یا نه میفرمایید قطعا حکمت داره ما نمیدانیم؟
قطعا حکمت دارد، اما اینکه ما چه مقدار به این حکمت دسترسی پیدا میکنیم یک، و آن چیزی که به عنوان حکمت بیان میکنیم همان چیزی است که خدا گفته یا همه آن چیزی که خدا به عنوان حکمت در نظر گرفته؟ مگر اینکه معصوم این حرفو بزنه که یه بحث دیگه میشه. اگر فرض کنیم امام معصوم، پیامبر معصوم بیاد بگه به این دلیل، این یه بحث دیگه است. اما اگه ما بخوایم کاوش کنیم به یه حکمتی هم برسیم، همه یه حکمت نیست و ممکنه خیلی چیزهایی باشه که ما خبر نداریم.
بسیار عالی. راجب منشأ عصمت چه بگیم؟ یعنی چه چیزی باعث میشه که معصوم از خطا و گناه و اشتباه به دور باشه؟
بنابر فرمایش علمای بزرگوار و تعریفی که از عصمت کردن، منشأ عصمت آگاهی نسبت به عواقب گناه هست. با این تعریف ما معصوم هستیم، اون تو عصمت ما نسبی است. مثلا ما چون میدانیم عاقبت این کار آبرو ریزیه، یعنی آبروی من پیش همه میره، هیچ موقع سراغ اون کار نمیره، میشم معصوم نسبت به این کار. امام معصوم، پیامبر معصوم، رسول و نبی معصوم نسبت به عواقب گناهان آگاهی دارد و لذا اصلا فکر گناه هم نمی کنه. کما اینکه مثلا هیچ کس تا حالا به مخیلش هم خطور نمی کنه که مثلا بره یک چیز خیلی آلوده ای رو بخوره، دست در لجنزار کنه، از اونها تغذیه کنه. اصلا مشمئز میشه از این فکر، اجازه نمیده این فکر رو هم بکنه. اهل بیت علیهم السلام، معصومین علیهم السلام یه همچین جایگاهی رو دارن. معرفت نسبت به عواقب گناه از عواملی است که اینها رو از گناهان دور میکنه.
پس بنابراین عصمت یک مقوله دارای درجه است. هر کدوم از ماها هم میتوانیم درجه ای از عصمت رو داشته باشیم، اما کاملترین درجه مربوط به ذوات مقدس معصومین علیهم السلام هست.
بله همینطوره،
چون کاملترین علم رو دارن. بسیار عالی، ممنونم از شما، زحمت کشیدید. تشکر میکنم از حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی، کارشناس محترم برنامه. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن همراه ما بودید. ممنونم از شما، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی؟ کی میرسد آن جمعه موعود؟ بیایی ای درد زمان ذکر دعای فرستی خواهد دلهای خزان دیده کجایی؟ کی میرسد آن جمعه
ای دلهای خزان دیده کجا؟ کی میرسد آن جمعه ای موعود؟ بیا ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو، ما فوق مکان در نظر اهل ولایت،
ما فوق مکان در نظر اهل ولایت.
رادیو ترتیل، قرائت و تدبر.
رتل معي آياتي وابنعي إلى صفحات.
با صدای مرتلین ممتاز جهان اسلام، آیات نوربخش کلام وحی را شنونده باشید.
اوزید علیه و رتل القرآن توتیلا.
پخش جذابترین ترتیل ها از قاریان ممتاز، پخش یک جزء از قرآن کریم با صدای برترین ستارگان جهان اسلام به صورت ترتیل.
اوزد علی ورتل القرآن ترتیلا،
اوزد علیه ورتل القرآن ترتیلا،
رتل معی
آیاته. رادیو ترتیل، موج اف ام، ردیف 99.5 مگاهرتز. رادیو ترتیل، قرائت و تدبر.